نیان، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیان، همه زین و جلال، همه علمی و یقین، همه نوری و سروری، همه جودی و صفایی.
17:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم خداوند توفیق داد تا با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما باشیم و یکی از موضوعات مهم این روزهای کشورمون رو مورد بررسی قرار بدیم. 30,000-35 سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا اگر انتقادی دارید با دوستان من در میان بگذارید. سوالی هم اگر دارید مطرح کنید. سعی می‌کنیم از میهمانان برنامه بپرسیم. بخش اول برنامه رو گوش کنید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
این روزها که غبار اختشاشات خفته است، جبهه رسانه‌ای معاند مرحله دیگر از نبرد شناختی خود را ترتیب داده است. در این فرایند شبه افکنی بر اجرای حدود و مجازات عاملان ناامنی و کشتار مردم است تا قائل آشوب همچنان زنده نگه داشته شود. در واقع جبهه رسانه ی دشمن تلاش می نماید همان گونه که در فاز اختشاش آفرینی گرد و خاک بسیار به راه انداخته و امر را به برخی از نسل‌های جوان و نوپا مشتبه نموده است، اینک نیز در مسیر اتمام این چالش و مجازات خاطیان نیز در عرصه رسانه‌ای به تشویش افکار عمومی بپردازد. از همین روی در هفته‌های گذشته که برخی احکام قضایی صادر شده است، تلاش می‌کنند تا حجمه شدیدی بر دستگاه قضا وارد آورند. آنها در این مرحله سعی می‌کنند قاطعیت دستگاه قضایی کشور را در بستر یک برسازی اجتماعی و رسانه‌ای شدید مخدوش نموده و به مظلوم نمایی افرادی احتمام ببرزند که قتل بیش از 60 مامور امنیت کشور را انجام دادند. لذا همانگونه که رسانه های ماند در اختشاش آفرینی نقش آفریدند، اینک نیز در حال نقش آفرینی برای آفرینش جبهه دیگر از بحران هستند. در این برنامه با بررسی این موضوع این سوال مطرح می شود که مرحله دوم جنگ رسانه دشمن در مظلوم نمایی از مجرمان و جلوگیری از اجرای حدود درباره محاربان و متعرضان به جان، مال و ناموس مردم بیگناه چگونه و با چه هدفی در حال انجام است؟
بله، همونطور که حتما متوجه شدید درباره فاز دوم عملیات رسانه‌ای دشمن و مظلوم نمایی از مجرمان و محاربان اختشاشات اخیر سعی می‌کنیم که با میهمانان برنامه گفتگو کنیم. آقای علیرضا محمدلو، کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر علوم اجتماعی، میهمان ما هستند در این برنامه، و آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای، که در خدمتشون خواهیم بود. در ابتدای برنامه یک گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر محمد قادری، کارشناس رسانه و کارشناس مسائل سیاسی، نظرشون رو جویا بشیم و بعد بیایم داخل استودیو و بیشتر در مورد این موضوع با میهمانان برنامه گفته بکنیم. آقای دکتر قادری، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بله آقای قادری، حالا در فاز دوم اگر بخوایم نگاه بکنیم عملیات رسانه‌ای دشمن، حالا بعد از اینکه ایجاد ناامنی کردن و تشویق کردن به ایجاد ناامنی و اغتشاش، حالا به نوعی بر روی مظلوم نمایی از مجرمان و محاربان اغتشاشات دارن تلاش میکنن و القا میکنن. این رو چطور میبینید، نقش رسانه های بیگانه رو در این زمینه؟
خب ببینید، این در واقع تکمیل کننده همون پازل جنگ ترکیبی هست که علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا طراحی شد و سناریو نویسی شد و در واقع کاملا گام به گام داره به سمت پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده خودش جلو میره. به این معنا که اونها از قبل پیش بینی کرده بودن که به هر شکل ممکن نظام جمهوری اسلامی ایران به هر حال به خاطر اینکه خودش رو موظف میدونه به برخورد با ناقضان امنیت و آرامش عمومی، حتما با عناصر مؤثر و عوامل تعیین کننده این موضوع برخورد خواهد کرد. این پیشبینی رو داشتن که بلافاصله که وارد فاز برگزاری دادگاه برای عوامل بازداشت شده میشه، اونها این سناریو رو کلید بزنن با این مفهوم و این دقیق روی کرد که این عوامل رو به عنوان عناصر انقلابی و عناصری که به دنبال احقاق حقوق مردم به زعم اونها هستن جا بزنند، یا به عبارت خودمونی جایگاه جلاد و شهید رو در این فرایند تحولات جا به جا بکنن. خب این اتفاق در بستر شبکه‌های اجتماعی رقم خورد و همچنین تروریست‌های رسانه‌ای مثل سقلوهای سعودی لندنی مشخصا وارد این عرصه شدن و سعی کردن که افرادی رو که به دست دادگاه های صالحه سپرده شدن برای تعیین تکلیفشون، اونها رو شروع بکنن روش یک مانور رسانه‌ای دادن و اونها رو به عنوان انسانهای مثلا آزاده و مظلوم معرفی بکنن. طبیعتا این بخشی از همون سناریویی هست که خدمت شما عرض کردم. یک فاز دیگر رو هم اینها اضافه کردن به این موضوع و اون هم فشار بر مقامات غربی هست برای اینکه اونها رو به عنوان حامیان اینها معرفی بکنن و از طرفی به مخاطبین خودشون در داخل کشور اینگونه القا بکنن که کشورهای غربی همچنان حامی اونها هستن. خب شما دیدید طی چند روز گذشته برخی از مقامات غربی به ویژه اروپایی به عنوان تحت عناوینی مثلا مثل اینکه کفالت حقوقی مثلا فلان اعدامی یا فلان محکوم رو ما میپذیریم یا مثلا پیگیری حقوقی پروندهش رو میکنیم، اینها موضوعاتی هست که در پی این گام جدیدی که رسانه‌های غربی برداشتن در این راستا انجام داره میشه و به نظر میرسه که به اصطلاح این فرایند تا جایی که امکان داره به این سمت پیش خواهد رفت که مردم رو به نوعی دچار تردید بکنن نسبت به اینکه اولا دستگاه قضایی در داخل کشور روی کردش و رفتارش رفتار عادلانه نیست و دو اینکه مردم رو در مقابل احکام صادر از دستگاه قضایی قرار بدن و به نوعی یک پوششی ایجاد بکنن بر اقدامات ضد امنیتی که اون افراد و اون عناصر انجام دادن. خب طبیعی هست، شما میبینید طرف به صراحت خودش داره اعتراف میکنه، فیلم هاش هم موجوده که عملا مثلا یک یا دو نفر یا چند نفر رو سلاخی کرده در کف خیابون، اما ادبیاتی که در این رسانه ها در مورد این افراد به کار میره یک ادبیات کاملا تحریف شده هست و اسمش رو هم مثلا میذارن خرابکاری شرافتمندانه یا به عبارتی این گونه تئوریزه میکنن که آقا شما در حال انجام یک انقلابید و خشونت در ذات این انقلابه و پس نکشید، اما از اون طرف خودشون در واقع در داخل اتاق‌ها و نمیدونم مراسم‌های خودشون به راحتی پاشون رو به قول معروف پاشون انداختن و دارن جوانان کشور رو علیه یکدیگر تحریک می‌کنن.
خب آقای قادری، من یک سوالم از خدمتتون بپرسم ازتون، بعدش خداحافظی بکنیم. حالا رسانه‌های غربی با توجه به سیاست‌هایی که دارن این گونه دارن عمل می‌کنن و به شدت هم فشار رسانه‌ای سنگین هستش توی این قضیه، از این طرف رسانه‌های داخلی چه باید بکنن یا تبیین این موضوعات در داخل چگونه باید باشه؟
ببینید، طبیعتاً هم فضای رسانه‌ای هم فضاهای عمومی باید به سمتی پیش بره که این موضوعات کاملاً و مستند برای مردم تبیین بشه. فضای عمومی که عرض می‌کنم، منظورم فضاهای دانشگاهیه، منظورم فضاهایی هست که مردم بتونن رو در رو صحبت بکنن. یکی از ایراداتی که به کارهای ما در داخل کشور وارده علاوه بر حالا نقطه ضعف‌های رسانه‌ای، این هست که مقامات و مسئولین کمتر میان وارد این فضاها بشن و چهره به چهره با مردم صحبت بکنن. این خودش بسیار میتونه مؤثر باشه، هم از این جهت که تبیین بکنه حقیقت ماجرا رو، هم بسیاری از دروغ‌هایی که این رسانه‌ها دارن میگن رو رسوا میکنه. خب شما
متأسفانه محدود هستش به حالا 16 آذر و حالا یه مناسبت‌های اینجوری که حالا مقامات حضور پیدا میکنن تو دانشگاه‌ها.
شما دقت بکنید، مثلا در خلال همین اتفاقات یک دروغ خیلی بزرگی که دائما توسط این رسانه‌ها داره گفته میشه این هست که مقامات جمهوری اسلامی در حال فرار هستن. خب مثلا همین رسانه‌های داخلی خب میتونن روی این نکته دست بذارن که آقا مثلا فلان رسانه که داره میگه اسم یه دونه از این مقامات رو که مثلا داره خونه زندگیشو میفروشه و در حال فرار هست رو بگید. ببین اینها نکاتی هست که کاملا میتونه صف دروغ از نادروغ رو مشخص بکنه. به نظرم رسانه‌های ما در عین حالی که خب حجم فعالیتشون برای شفافسازی زیاد هست، اما به نظرم نباید ما دچار خستگی و تردید بشیم و تا جایی که امکان داره این فضا رو باید برای مردم روشن بکنیم، چون طبیعتاً داخل یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای و جهانی علیه خودمون هست.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر قادری از شما، از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزارم از شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. خداحافظ شما. خب همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی هستید و با میهمانان برنامه موضوع رو ادامه میدیم. آقای محمد لو، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استالی، کارشناس محترم برنامه، مهمان عزیزمون و همه دست‌اندرکانان و شنوندگان محترم خدمتتون است.
خیلی متشکرم. آقای جوانشیر، به شما خیر مقدم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و خدمت حاج آقا و حضرت عالی.
خیلی متشکرم. خب آقای محمدلو، با شما شروع بکنیم. حالا اگر فاز دوم رو بخوایم نگاه بکنیم که رسانه‌های غربی بر روی مظلوم نمایی از مجرمان و محاربان کارشون رو دارن ادامه میدن، این بخش رو یک مقدار بر اون باز بکنید که هدف اینها چی هستش و اون دورنمای هدفشون کجاست و بر اساس اون به هر حال دارن فعالیت میکنن، تا اینکه بیایم حالا موضوعات بعدی رو، این بحث شبهه افکنی بر روی احکام قضایی که به هر حال داریم الان میشنویم و موارد دیگر رو حالا با هم صحبت بکنیم.
حالا در مورد فاز دوم که صحبت میشه، خب یه گریز بزنیم اصلا فاز اول چی بود، از کجا رسیدیم، یعنی یه دورخیز به عقب و بریم جلو ببینیم داستان چی بود، اصلا الان به اینجا رسیدیم. ما حالا توی گفتگوهای دیگر اینو عرض کرده بودیم، یه سگانه ای هست در مورد بحث آشوب‌ها. گفتیم بحث فضای میدان، فضای ذهنیت و فضای مجازی. یعنی ما سه تا فضا داشتیم که آشوب‌ها به صورت هماهنگ در این سه تا فضا سرریز شد و امتداد پیدا کرد. یعنی جرقش رو مثلا از فضای میدان اجمالاً زدند، رفت و فضای مجازی برجسته شد، بعد عرض به خدمتتون فضای ذهنیت اثر گذاشت و یک اساساً حالا به اصطلاح یک فیلترینگ حبابی رقم خورد. یعنی فضایی رقم خورد که مردم حس می‌کردن بیرون از پنجره‌های منزلشون یک اتفاقاتی هست و رویدادهایی رقم خورده که اینا حواسشون نیست و بعد ببینن چه خبره. مثلا شما یک انقلاب فیسبوکی رو وقتی سال 2010 بحث انقلاب‌های فیسبوکی توی کشورهای عربی رقم خورد، البته مهندسی معکوس کردند و ماجراش تغییر کرد، اسمش گذاشتن حالا تو اون کتاب خوشه‌های شبکه‌های خشم و امید مال کاستلز که اونجا میاد اسمشون داره انقلاب‌های فیسبوکی. خب چه اتفاقی رقم خورد؟ نقطه شروع فضای مجازی بود، یعنی اساس اتفاقات و مبانی رو گذاشتن روی عرض خدمتتون مصرف مردم در شبکه‌های اجتماعی. و خیلی عجیبه که مصرف مردم تونس، آماری که ایشون داره میگه، مردم تونس از مصرف تمامی مردم دنیا سبقت گرفت. اساس آشوب ها وقتی پایش رو میذاریم توی فضای مجازی، دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یعنی شما این سه تا فضا رو به صورت مثلثی در نظر بگیرید: ذهنیت، عینیت، فضای مجازی. تو فضای ذهنیت نخبگان یا مردم ذهنشون ترور میشه، شبهاتی مطرح میشه، اتفاقاتی رقم میخوره، تبیین صورت نمیگیره، روایت اول نیست و مباحثی از این دست. میره تو فضای مجازی، ضرب در ده میشه، بعد افکار عمومی باهاش درگیر میشه. یعنی ما یه افکار عمومی داریم، یه فرهنگ داریم، این دوتا با هم متفاوتن. فرهنگ معرفت پایه است، افکار عمومی خبر پایه است. یعنی شما تو فضای فرهنگ باید 10 سال کار بکنی تا یک محصول برداشت بکنی. کار تدریجیه، ذاتش تدریجیه. ولی تو فضای مجازی خبر پایه است، با یه شایعه، با یه دروغ بزرگ میتونی یک اتفاق رویداد رقم بزنی، کما اینکه ما دشت کردیم و تجربه کردیم. این سه تا وقتی با هم هماهنگ عمل میکنن، یعنی الیت های ما به لحاظ ذهنی دچار اعوجاج میشن، روشنفکران به لحاظ ذهنی دچار مشکل میشن، مردم و افکار عمومی در فضای مجازی ترور میشن. نتیجهش رو ما در فضای میدان یه تعدادی، حالا موز بگیر یا هرچی، با 4 تا شعار، با 4 تا حرکت میدانی که بزن در روی بزنیم بریم، بعد فضا شکل میگیره. این فضای خیلی مهمه تو علوم اجتماعی که اصلا فضا رو چطور ببینیم. نه فرده نه ساختاره، یه چیزی بین این دوتاست، نه آدم خاصیه نه اداره خاصی، فضا یه چیز فیما بین فرد و ساختار یا ضرب این دوتاست. افکار عمومی وقتی بر فضا غوطه ور شد، اون فاز اول رقم خورد. عرض کردم مارپیچ سکوت، فیلترینگ حبابی و مباحثی از این دست که یه 3 ماهی رو ما باهاش درگیر بودیم. وقتی سیستم به صورت مکانیکی و به صورت ارگانیکی، وقتی مردم همراهش باشن، افکار عمومی تونست خونسا بشه به لحاظ عملیاتی، ذهنیتش تصفیه شد، وقتی همراهی سیستم مکانیکی با سیستم ارگانیکی یعنی مردم با هم هماهنگ شدن، فضا عادی میشه. تو فضای عادی اون عملیاته باید ادامه پیدا بکنه. خب فاز دوم چیه؟ تو فاز دوم یعنی اینا از آرایش میدانی مجازی اومدن یه آرایش تحلیل تئوریک گرفتن. یعنی ترورها از حالت عرض به خدمتتون میدانی و مجازی یک ماهیت جدید پیدا کرد. این ترور، ترور حالا اسم شما بذاریم ترور اعتبارها، ترور سکوهای اعتبار. ما یه سگانه داریم دوباره اینجا توی سکوها، سکوهای اعتبار. حالا تو معرفت شناسی علوم شناختی مفهوم و مبحث اعتبار خیلی مهمه. یعنی اساساً شما هر کاری، هر فعلی، هر معرفتی رو میخوای برگردونی، باید منبعش، ملجعش و اعتبارش شناسایی بشه، ارزش گذاری بشه. از کجا اینو میگی؟ چقدر ارزش دارد؟ مفهوم اعتبار وقتی توضیح میشه در سگانه سکوهای معقول، سکوهای مشروع و سکوهای مقبول معنا پیدا میکنه. تو فاز دوم اون چیزی که داره دیده میشه، اینا دارن ترور میکنن این 3 تا سکو رو، یعنی افرادی که در ساحت قانونگذاری هستند، سکوهای مشروع، سکوهای معقول، آدمهایی که آدمهای عاقلی هن، روشن فکرن، حرفاشون برو داره، شنیده میشه، دوباره اینا رو باید ترور بکنیم که شنیده نشه، یا به تعبیر عرض به خدمتتون اسمش یادم ره که میگه بحث رمزگذاری و رمزگشایی رو مطرح میکنه. میگه رمزگذاری و رمزگشایی از حالت توافقی و هژمونیک به ساحت تقابلی میرسد. یعنی اون چیزی که حاکمیت داره میگه، مردم یه چیز دیگه ترجمه میکنن. رمزگذاری ها دارن یه معنای دیگری پیدا میکنن. این رمزگشایی تقابلی چه اتفاقی، چه بلایی سرش میاد؟ صحبت سر همینجاست. فضا و ریل رمزگذاری و رمزگشایی آسیب میبینه، ترور میشه. و اینجاست که اون سه تا مقوله و اون سه تا سکوی اعتبار میاد وسط و اینا دارن با این زدن اعتبار این سه تا سکو عرض به خدمتتون فاز دوم رو رقم میزنن. چرا وقت دیوار اعتماد فرو ریخت؟ چرا؟ چون اعتبار یک جامعه رو، یک سکو رو شما زیر سوال میبرید. دیگه رمزگشایی تقابلیست، دیگه مردم نمیتونن ارتباط بگیرن و ترجمه نمیشه حرفای بالا به پایین و پایین به بالا. اینجاست که اون بحث استراتژی گفتگو محور و دیالوگ محور و میدانی معنا پیدا میکنه. آقا دیوارا رو بزن کنار، با توییت زدن و سخنگو صحبت کردن و از دور حرف زدن فایده نداره. باید بیاد وسط میدان با به صورت چهره به چهره و فیس تو فیس صحبت کنی با مردم. و این فیس تو فیس چهره به چهره بسیار اثرگذاره. چرا؟ چون میتونه مارپیچ سکوت رو بشکنه. میتونه فیلترینگ حبابی رو بشکنه.
کی باید این کارو بکنه آقای محمدی؟ وظیفه کیا پررنگتون قصد؟
مهمترین اتفاق دقیقاً آنهایی که ترور میشن یه بخش ماجرا. مثلا این سخنگوی دولت دفتر دستو که ور میداره میره تو مدارس روپای میزنه، با دانش آموزا حرف میزنه، گفتگو میکنه، با دانشجو صحبت میکنه، یه الگویی داره ارائه میده. این دیگه از پشت ویترین و پشت تریبون و پشت عرض خدمتتون مانیتور با مردم حرف نمیزنه و مردم دارن واقعیت رو به عینه میبینند، میشنوند، حرف میزنن. این رفت و برگشت بدون نویز واقعیت و اخبار مسئولیت میاره برای جامعه، امنیت میاره برای جامعه، اعتبار میاره برای جامعه، اعتماد میاره برای جامعه. این یه مسئله پای مسئول وسطه. فاز دومش رسانه است. رسانه نباید جا بمونه از روایت و اگر جا موند حداقل از تبیین جا نمونه. یعنی ما رسانه هامون اون اوایل که داستان شروع شد 4-5 روز اول گیج بودن. معمولا این اتفاق افتاد، رسانه ها اصل ماجرا رو نتونستن درست درک بکنن. آقا پشت صحنه چیه؟ مبانیش چیه؟ فرایندش چیه؟ نتایجش چیه؟ یعنی از مبانی، فرایند و نتایج این سه تا ساحت از طرف رسانه تئوریزه نشد. خب درست، از فاز روایت جا موندین، چه کار باید بکنیم؟ آقا فاز تبیین رو دریاب، تو فاز تبیین جبران کن. حضرت آقا فرمودن آقا یه روشنفکری که اشتباه تحلیل کردی و جامعه رو ملتهب کردی به اون تئوریت یا اون نظرت با تماس یا هر چیز دیگه، حالا بیا جبران کن. یعنی فضای تبیین فضای فریز شده میدان مینی نیست که اگه الان نرفتی یا منفجر شدی تموم شد. نه، فضای تبیین میدان وسیعه، میتونی بیای صحبت بکنی، ادامه بدی، امتداد بدی. چرا؟ چون اینجا بحث افکار عمومی بسیار اهمیت داره. آن چیزی که الان برای آن طرف آبیا و برای خود ما اهمیت داره این است که افکار عمومی رو چی میتونه توجیه و تئوریزه بکند؟ مسئول، رسانه، روشنفکر. اگه این مثلثه بتونن این وظیفه تبیین رو عرض کردم درست انجام بدن، سکوهای معقول ما، سکوهای مشروع ما و سکوهای مقبول ما. الان متأسفانه داریم میبینیم که طرف سکوی مقبولی است که اسمش مثلا سلبریتی، ورزشکار، هنرمند، هر چی، به هر ترتیبی بارشو میبنده میره و داره یه ساحتهایی رو هدف میگیره که کاملا مشخص مهندسی شده است.
درست، خیلی متشکرم. آقای جوانشیر، آقای محمدلو یه کلیتی رو بیان کردند و حالا اتفاقی که باید در داخل هم بیفته. شما هم یه فتح بابی رو آغاز بکنید در مورد تلاشی که این روزها داریم میبینیم از رسانه‌های غربی و هدف و دورنمایی که به هر حال اینها دارن، تا بعدش برسیم به مدل تبیین داخلش.
خب حاج آقای محمدلو بسیار تحلیلی و تحقیقی به مطلب پرداختن و اصولی مورد کنکاش قرار دادن. من در ادامه صحبت حاج آقا این رو عرض میکنم که فتنه ای که امروز باهاش ما در تقابل هستیم و به نوعی به شکل یک شبیه خونی بر ما وارد شد، ادامه فتنه های قبلی هستش. فتنه 1401 ادامه فتنه 78، 1401 ادامه 88 و فتنه های 96 و 98. درسته که بعضی از این فتنه ها بُعد معیشتی داشته، بعضی ها بُعد سیاسی داشته، ولیکن پشت صحنه و صحنه گردان دشمنان این مرز و بوم بودن که با زیرکی و ذکاوت و حالا به تعبیری بدجنسی سعی کردن از انشقاق‌ها و از مشکلات معیشتی جامعه، از نقصان‌ها، خلأ‌ها به خوبی استفاده بکنن و همونطور که حاج آقا فرمودن بتونن اون اعتماد رو سست بکنن. این فتنه‌ای که امروز داریم ما می‌بینیم در سطح جامعه جاری و ساری هستش، که البته حالا با تبیینی که انجام شده کاملا کنترل شده و اون موج ابتداییش خابیده و خود مردم الان دیگه دارن مقابله میکنن با این فضا، این چیزی نیستش که دفعتا ایجاد شده باشه. این یه مشکل و یک عقده و گیر چند ساله بوده در حوزه های مختلف که تو دستگاه های اجرایی وجود داشته. این فتنه نتیجه اطلاع رسانی های بدون تبیین بوده که در خصوص خیلی از شاید تخلفات انجام می شده و عرضم به حضور شما که به هر حال تو طول سالهای مختلف یواش یواش اعتماد مردم رو به بعضی افراد، به بعضی اشخاص، به بعضی چهره ها همونطور که به درستی مطرح شد واقعا سست کردن. الان اگر بخوایم رئال و حقیقی و واقعی نگاه بکنیم به مسائل، مردم ما به غیر از یک سری اصول به خیلی از به اصطلاح فروع این انقلاب و در حالا حوزه اجرا عرض میکنم یه مقدار بدبین هستن. یه مقدارش به خاطر این هستش که اون تبیین لازم انجام نشده، یه مقدارم به خاطر عملکردهای غلط بوده که دشمن تونسته به خوبی اینها رو بولد بکنه با یک کار رسانه‌ای تمیز و حرفه‌ای و به موقع. یعنی دشمن الان شبکه‌های متعددی برای ما گذاشته آنلاین، بعضی اوقات اتفاقاتی که میفته مردم قبل از اینکه از تلویزیون یا رادیو یا کانال‌های اطلاع رسانی رسمی داخلی اونها رو متوجه بشن، از کانال‌های خارجی متوجه میشن و اینها مثل گرگی در کمینه تمام حوادث و اتفاقات داخلی هستن و اینها رو رصد میکنن و ذهن مردم رو هدف قرار دادن که بتونن تصاحب بکنن و بگن که ما داریم به شما حقیقت رو میگیم، ما دلسوز شما هستیم. و در خیلی از موارد هم با زیرکی موفق شدن، مثل جریان اون به اصطلاح اشتباهی که در حادثه هواپیمای اوکراینی صورت گرفت. خب اون با یه اطلاع رسانی سریع‌تر از ما اول مردم از طریق اون رسانه‌ها متوجه یه سری مسائل شدن، البته بعدش با صداقت اومد مسائل مطرح شد و مردم متوجه شدن. ولی این گونه کارها هستش و این گونه بعضی از تخلفات رو ما می‌بینیم برای دفعه اول، یه دفعه مثلا رسانه‌های بیگانه یا بعضی از همین شبکه‌های مجازی میان مطرح میکنن، بعدش امکان داره مثلا اینجا حالا تو چند مرحله تکذیب هم بشه، بعد بیان با یه فاصله زمانی مثلا چند ماه یا چند هفته‌ای بخوان بیان همون مطلبی که قبلا یه رسانه خارجی معاند گفته رو بخوان تایید بکنن. اینها در طول زمان عناصری هستش که مخاطب رو یه مقداری بی‌اعتماد میکنه و عرضم به حضور شما که اون رسانه های اون طرفی رو ریفرنس و مرجع میکنه برای خبررسونی. خب اونها به هر حال بودجه خوبی دارن، نیروهای زیادی دارن، تونستن یه جمع کثیری از فریب خوردگان داخلی رو و ضد انقلاب خارجی رو بسیج بکنن. ما فتنه که امروز باش در گریبان هستیم و داریم به اصطلاح به نوعی باش مقابله میکنیم، یه فتنه بی نظیریه. یعنی اصلا تا به حال سابقه نداشته جمهوری اسلامی تا به حال با چنین فتنه‌ای در این ابعاد و به این شکل به زرس قاطع تا حالا مواجه نبوده. تمام فتنه‌های قبلی ابعاد بسیار کوچکتری داشته و ابعاد بسیار کم خطرتری داشته. تا اینجای کار البته به جایی نرسیده دشمن، ولی در اینکه تمام توان خودش رو، توان بین‌المللی خودش رو به کار گرفته هیچ شکی نیستش. و عرضم به حضور شما که در یک جنگ تن به تن رسانه‌ای هستیم که اگر نجنبیم امکان داره یه جاهایی با شکست مواجه بشیم.
این بحثی که شما مطرح کردی بحث اون روایت اول هستش که به هر حال یک هوشمندی خاصی میخواد که اصحاب رسانه به هر حال این رو در اختیار خودشون بگیرن. در مواقع مختلف. شاید غربی ها توی این قضیه تو بحث روایت اول حتی شاید به دروغ هم باشه، ولی اون به هر حال مهم هستش دیگه، اون روایت ابتدایی که داره مطرح میشه. حالا در نوبت های بعد همونطور که شما هم گفتید حالا ممکنه بارها هم تکذیب بشه این موضوع، ولی